گوش دل و جان می سپاریم به کلام نورانی وحی. سوره بقره آیات 91 تا 93 با صوت قاری استاد محمد صدیق منشوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا
صدای ناب از آن فصل رویشی دیگر. دوباره اشهد ان لا اله الا الله. از آن ظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد حسین صبح‌دل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأمن حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
مژده دل که مسیحا نفسی می آید که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش زدم فالی و فریاد رسی می آید.
الاجل مودا مودا الاجل مودا مودا الاجل مودا مودا
جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد
جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد
جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد چشم عالم پر ز خون شد ای خدا مهدی نیامد هرچه گفتم یبن طه یبن یاسین یبن احمد الاجل یبن علی المرتضی مهدی نیامد
الاجل مودا مودا الاجل مودا مودا الاجل مودا مودا
هرچه گفتم یا مقیسه شیعه نشنی دم جوابی هرچه گفتم یا معزل اولیا مهدی نیامد دین ما ایمان ما امید ما هستی عالم صاحب ما و ولی عصر ما مهدی نیامد
الاجل مودا مودا الاجل مودا مودا الاجل مودا مودا
فکر ما من دعا کردم ولی روح دعا مهدی نیامد.
قبول باشه نمازهای اول وقت شما نمازگزاران عزیز به درگاه خداوند بلند مرتبه. خدمت شما عرض میکنم که تا ثانیه های دیگر صحبت خواهیم کرد با یکی از نویسندگانی که در حوزه شهید آوینی قلم زدند و عرض میکنم خدمتتون که آوینی روز 20 فروردین 1372 در منطقه به دنیا اومدند و در واقع خدمت شما عرض خواهم کرد که اجازه بدید فرصتی بگیریم از همکارانمون، در خدمت شما خواهم بود.
اینجا زمزمی از نور پدید آمده است و در اطراف آن قبیله‌ای مسکن گزیدند که نور می‌خورند و نور می‌آشامند. زمزم نور در عمق خیش به اقیانوسی از نور می‌رسد که از ازل تا ابد را فرا گرفته است و بر جزایر همیشه سبز آن جاودانان حکومت دارند. ای شهید، ای آن که بر کرانه ازلی و ابدی وجود برنشسته ای، دستی برار ما قبرستان نشینان عادات سخیف را نیز از این منجلا بیرون کش.
شهید آوینی از کسایی بود که در طول جنگ به یقین رسیده بود و به تبعش به تلخی دنیا و حلاوت آخرت. از طرفی چون با شهیدای زیادی حشر و نشر داشت، شوق رفتن رو در خودش زنده نگه داشته بود و مهم اینه که به روزمرگی گرفتار نشد هیچ وقت و بالاخره هم
دونه دیگه که حرفی رو کسی میزنه حرف بزرگیست، اما گوینده پیداست خودش اعتقاد به این حرف نداره. این صدا اون صداییست که بزرگترین حرفا رو میزد و خودش اعتقاد داشت.
حالا انسان میفهمد که اساس تمام امور باور است و این شک است که انسان را با درد و رنج هزار تکه میکنه.
مثلا میگفتش که این جوانهای ما به راه های آسمان آشناترن تا به راه های زمین. اینو اونچنان میگفت که توی راه های آسمان رو خودش رفته دیده و میدونه که اینو آشناتر.
دل شکسته عاشق برای پرواز نیازی به بال ندارد. رضا از آسمان اول هم گذشت و به معراج رفت.
من اصلا شهید آوینی رو نمیشناختم اوائل که این تا مدت ها که روایت سطح پخش میشد، ولی از مشتری های همیشگی روایت سطح بودم من. یعنی هر شب جمعه حتما میشستم این برنامه رو گوش میکردم و من تاثیر زیادی رو دیدم و میدیدم که این سلام یه وقتی هم آمدن همون جوان ها پیش من که اون وقت به نظرم مال جهاد بودم خیال میکنم. من تو همون جلسه هم گفتم این صدای نجیبی که اینها رو بیان میکنه این خیلی چیز جالبی است. اینو نیاده خودش هم بود بایدم تو جلسه کسی هم نگفت من که این آغاز.
اگر شیطان بخواهد ما را از ابهامی که چون مهی غلیظ راه فردای ما را در خود پوشانده است بترساند، ما خود را به پناه قرآن میسپاریم و میگذریم.
بله، یه عذرخواهی به شما بدهکارم از اینکه عرض کردم خدمت شما که شهید آوینی روز 20 فروردین سال 1372 در منطقه به دنیا اومدن. بعد میگفتم که شهید آوینی روز 20 فروردین سال 1372 در منطقه فکه در حال بررسی لوکیشن فیلم مستند شهری در آسمان به همراه محمد سعید یزدان پرست بودن که با مین برخورد کردن و بر اثر اصابت ترکش مین باقی مانده از جنگ ایران و عراق به شهادت رسیدن. روحشون شاد. در همین زمینه تا ثانیه‌های دیگر گفتگو خواهیم کرد با یکی از نویسندگانی که در این حوزه قلم زدن و من بیشتر صحبت میکنم با ایشون راجع به سیر تحول اندیشه و تفکر در قلم شهید آوینی و همینطور تاثیر همنشینی با رزمندگان اسلام که در قلم ایشون تاثیر گذاشته و مطالب دیگری که انشالله اگر شنونده این برنامه باشید حتما اون مطالب رو هم خواهید شنید.
مرگ پایان زندگی نیست، مرگ آغاز حیاتی دیگر است، حیاتی که دیگر با فنا و مرگ در آمیخته نیست، حیاتی بی مرگ و مطلق. زندگی این عالم در میان دو عدم معنا میگیره. عالم پس از مرگ همان عالم پیش از تولد است و انسان در میان این دو عدم فرصت زیستن دارد. زندگی دنیا با مرگ در آمیخته است، روشنایی هایش با تاریکی، شادی هایش با رنج، خنده هایش با گریه، پیروزی هایش با شکست، زیبایی هایش با زشتی، جوانیش با پیری و بالاخره وجودش با عدم. حقیقت این عالم فناست و انسان را نه برای فنا که برای بقا آفریدند. خلقتم للبقا لا للفنا. واسمعوا دعوت الموت آذانکم قبل ان یدعا بکن. دعوت مرگ را به گوش بگیرید پیش از آن که مرگ شما را فرا خواند.
بله، همونطور که خدمتشون وعده کردم در بخش گفتگوی روز صحبت میکنم با جناب آقای حسین امیری، نویسنده و پژوهشگر. آقای امیری سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه زندگی سرزمین من.
درود بر شما و شنوندگان عزیز، ممنونم که این فرصت در اختیار من قرار دادید.
در خدمت شما, شما خواهش میکنم. آماده هستیم که صحبتهای شما رو بشنویم در خصوص سیر تحول و تطور اندیشه و تفکر در قلم شهید آوینور از زبان شما. بفهمید.
اول باید یه توضیح در مورد شهید آوینی داده بشه. این که شهید آوینی تو همه آثارش و همه روندی که داره یک شخصیت جامع و یک کله، و متاسفانه اون چیزی که نسل جدید ما و حتی رسانه ما از شهید آوینی در نظر داره شاید برگرده به همون مجموعه مستندهای روایت فرد که در زمان جنگ پنجشنبه ها شب از تلویزیون پخش می شود. و خب یک مقدار نگاه جامعه تری باید کرد. چیزی که همکارتون به من فرمودند موضوع صحبت ما در مورد قلم شهید آوینی بود. ببینید قلم شهید آوینی هم اگه بخوایم بررسی کنیم فقط نباید به اون متن‌های ادبی و نریشن هایی که تو مستندهای روایت فرد شنیده میشه برگشت، به همه آثار ایشون چه تو حوزه نقد سینما، چه تو حوزه تکنیک سینما، فلسفه و حکمت سینما، چه در نقد جریان روشنفکری، چه در نقد سینمای ایران، چه چیزهایی که در مورد توسعه و تمدن غرب نوشتن که در قالب کتاب توسعه و تمدن غرب چاپ شده و خیلی چیزهای دیگه، ایشون یه روندی داره قلمش و اون قلم برمیگرده به زمانه ای که ایشون در اون شروع به نوشتن کرد. ببینید نثر فارسی از ابتدای اون زمانی که ما کتابهای چاپ شده و به صورت مدون داریم، یعنی از اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم هجری، نثر چیزی مثل شعره. یعنی ما اینجوری نثری نداریم اون زمان که به صورت ساده همینجوری در زندگی روزمره حرف میزنیم اومده باشند نویسندگان بزرگ تاریخ کشورمون حرف زده باشند، بلکه نثر هم مثل شعر کلامی بود خیال انگیز، از صنایع بدیعی و بیانی استفاده میکردند تا زمان سعدی علیه الرحمه که خب زبان نثر رو به حد اعلا و اوج خودشون رسوندن در کتاب مستطاب گلستان.
بله.
بعد از سعدی هر کسی که اومد در نثر نوشت در ادبیات فارسی یا خواست مثل گلستان یک چیزی گفته باشه یا خواست یک چیزی گفته باشه که غیر از شباهت با گلستان باشه، یعنی غیر از گلستان باشه، هر چی بود پای گلستان در وسط بود، چه میخواستن یک جور دیگه بنویسن، به هر حال گلستان نقطه اوج نثر فارسی بود. تا زمان دوره بازگشت که روزنامه ها ابدا شدن و خب مردم عادی و عامی که خب سواد کمتری نداشتن، گاه سواد نداشتن، این روزنامه ها براشون خونده میشد توسط دیگران، شدن مخاطب نثر، نثر فارسی. نثر فارسی از اون زمان به بعد در همون مجموعه روزنامه ها و مجلات اون زمان هم اولین رمان ها و داستان هایی که نوشته شد مثل کارهای آقای جمالزاده زبان ساده و عامه پسندی پیدا کرد.
بله.
تا میرسیم به انقلاب. بعد از انقلاب دوباره نگاه به مردم عوض شد، یعنی نگاه امام خمینی به مردم این نبود که مردم به حالا این اصطلاح رو من به کار میبرم، قصد توهین ندارم، قصد روایت دارم. یک عده از نویسندگان و روشنفکران و اهل علم ما میگفتن عوام کلانعام، یعنی عوامی که مثل حیوان هستن، ولی امام خمینی نگاهش به مردم عادی به هیچ وجه این نبود. مردم عادی هم از نظر امام خمینی امت اسلام بودن. این نگاه امام خمینی به نویسندگان و پژوهشگران و اهل هنر انقلاب انتقال پیدا کرد که دیگه مردم رو عوام حساب نکنند، و برای همین بعد از اون نسل یک مقداری متفاوت شد نسبت به زمان گذشته. یعنی نثر ساده باز جای خودش رو در پیش نویسندگان بزرگ انقلابی مثل شهید آوینی، مثل آقای یوسف علی میرشکاک، مثل آقای سید مهدی شجاعی، سید حسن حسینی، جای خودش رو به نثر فاخری داد که باز هم رگه هایی از موسیقی کلام رو داشت. خب خود آقا مرتضی آوینی هم اگر خب همه دوستان و همه کسانی که مخاطب ما هستن شنیدن نریشن های ایشون رو، حداقل حتی اگه کتاب هاشو وقت نکرده باشن بخونن، نثر بسیار آهنگینی داره که آهنگ خاص خودشو داره. من از شنوندگان عزیز میخوام در ذهنشون متن ها و نثر های شهید آوینیو که شنیدن یا خوندن با نثر حضرت امام خمینی مقایسه کنن. ببینید یک جمله معروفی امام خمینی داره: شهدا در قهقهه مستانشان و در شادی وصولشان عند ربهم یرزقونند. هم موسیقی داره، هم یک مقداری سجع ناقص داره، هم ارسال المثل داره، یعنی اشاره به یه آیه‌ای داره در یک جمله.
بله.
یک متن بسیار زیبا و کلام خیال انگیزی که به شعر نزدیک میشه. خب خود آقا مرتضی آوینی هم که این خصوصیات داره، یک استفاده از موسیقی کلام، چینش کلمات به صورت آهنگین، و از طرف دیگه این ارسال المثل، استفاده از قصه ها، مثل ها و روایت های اسلامی که توی جملاتشون دارن، با این نگاه که مخاطب خودشون رو مخاطب بی سوادی نمیدونن، مخاطبی میدونن که فرهنگ خودشو خوب میشناسه، فرهنگ اسلام رو میشناسه، قرآن رو میشناسه، و برای این مخاطب مینویسن. و این نگاه درست به مخاطب ایرانی، یعنی مردم ایران مردمی هستن که با ادبیات زندگی میکنن، با ادبیات بزرگ میشن، در تمام شؤون زندگیشون ادبیات حضور داره. شما هر کسی، حتی یک پیرمرد برفرض فروشنده‌ای که سواد خواندن و نوشتن هم نداره در نظر بگیرید، ایشون به هر حال 10 روز از عمرش رو در طول سال محرم میره پای مراسمی میشینه که تمام شعره، شعرهای کلاسیک فارسیه.
جناب امیری، خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون. به نظر شما چه تأثیری داشته همنشینی شهید آوینی با رزمندگان اسلام در قلمشون؟
ببینید، ایشون نگاه شهید آوینی به جنگ و رزمندگان جنگ و حال هوای جنگ یک نگاه برگرفته از عرفان اسلامیه، هم عرفان عملی هم عرفان نظری که در کتاب‌های بزرگان و عرفای بزرگ اسلامی هست. ایشون نگاهش به دفاع مقدس و رزمنده ها نگاه عرفانیه، و لذا همین نگاه عرفانی باعث شده تو آثارشون هم نوعی از عرفان نظری اسلامی بروز، یعنی چیزی که نیاز امروز جامعه بوده، نیاز دهه 60 و 70 جامعه بوده رو در کلامشون بیارند. خب مهمترین تاثیر جنگ و همنشینی با رزمنده ها این عرفانیه که در جای جای کلام ایشون و حتی در حکمت سینمایی که ایشون در پی تدوینش بود و بخشی از اون رو در کتاب آینه جادو نوشت، برگرفته از این نگاه عرفانیه و اصلا نمیشه به هیچ وجه تأثیر دفاع مقدس رو تو اندیشه شهید آوینی نادیده گرفت.
متشکرم جناب حسین امیری، نویسنده و پژوهشگر. با شما خداحافظی میکنم و گرامی میداریم. یاد و نام خدا.